آمریکایی را از آن خود کنند. پاسخ راشل بلوینز این بود.
جوابی که دادن جالب بود. فرماندهان پنتاگون گفتند ما از این موضوع خبر داریم ولی نمیتونیم توضیح بدیم، رد یا قبول کنیم، چون در عقبه این موضوع ادعاهای بسیار بزرگتری نهفته، چون ایران نه تنها یک پهپاد بلکه به بسیاری از اونها دسترسی داشته و کنترلشون میکرده و به زمین مینشونده و آمریکا از این خبر داشته. There's a drone and they're controlling
it and making it land and the United States is aware of that. ایران با قدرت سایبری خود توانسته بود تصاویر پهپادهای آمریکا را از آن خود کند. هرچه آنها می‌دیدند ما هم می‌دیدیم.
حالا این تصاویر نشان می‌دهد محل اجتماع این تانکرهای نفت همیشه در تیررس پهپادهای آمریکایی بوده است. آنها به راحتی می‌توانستند اقتصاد داعش را فلج کنند.
قدرت سایبری ایران و اینکه ایران بتواند از چشم پهپادهای آمریکایی مناطق مختلف جهان را ببیند پس از انتشار اسرار تصویریش دیگر جایی برای این کار باقی نمانده است.
چیزهایی که آمریکایی‌ها از چند زاویه می‌دیدند ایرانی‌ها هم دقیقاً به همون تصاویر دسترسی داشتند.
از مایکل مالوف افسر سابق پنتاگون سوال می‌شود که آیا باورپذیر است که ایرانی‌ها توان کنترل پهپادهای آمریکا و استفاده از تصاویر آن را داشته باشند؟
بله، حتی علاوه بر این آنها اطلاعاتی را هم که برای هدایت نیروهایشان لازم بود از سیستم‌های ما به دست می‌آوردند. این قابلیت را ایرانی‌ها از سال 2011 دارند که می‌توانستند پهباد RQ-170 را که مربوط به سازمان سیا بود به زمین بنشانند و با مهندسی معکوس علاوه بر دسترسی به تجهیزات الکترونیکی بسیار محرمانه توانستند الگوریتم‌ها و منطق ارتباطی آنها را هم کشف
کنند. یکی از کارشناسان رسانه نوشته ایران به مرکز فرماندهی بزرگترین ارتش جهان نفوذ کرده و پهپادهایش را به کنترل خود درآورده. حالا دنیا به تحسین بلند شده و دارد برای فرزندان ایران دست می‌زند. فرزندان قهرمانانی که محدودیت و تحریم مانع پیشرفت تکنولوژیک و علمیشان نشده و حالا توانستن ایران را به یکی از چند قدرت اول جنگ سایبری جهان تبدیل کنند. اما مسلماً اینها را از بی بی سی و من و تو نمیشنوید، چرا که وظیفه آنها نشان دادن ضعف هاست.
شما هم نظرتون رو از طریق 3600 به ما اعلام بفرمایید. اما بریم سراغ موضوع بعدی. مدت هاست بحث جدی میان دندان پزشکان وجود داره که آیا اقدامات درمانی برای کودکان رو صرفا باید دندان پزشکان اطفال انجام بدن یا دندان پزشکان عمومی. دندان پزشکان اطفال میگن اونها برخلاف همکاران عمومی واحدهای درسی و عمومی زیادی رو برای درمان کودکان فرا میگیرن، اما بروز حادثه برای دو کودک که با فاصله چند ماه برای درمان دندان به یک دندان پزشک عمومی مراجعه کردن باز این بحث رو داغ کرده که اگر این کودکان به جای مراجعه به دندان پزشک عمومی به متخصص اطفال می رفتن احتمال بروز چنین حادثه‌ای بسیار کمتر بود. همکارم زهره اکبرنژاد گزارشی در این باره آماده کرده که دعوت میکنم بشنوید.
مداخله در امور تخصصی در رشته دندان پزشکی، این گلایه دیگه به صدور بیانیه هم منجر شد. بهمن سراج رئیس انجمن دندان پزشکی کودکان ایران:
مرز رو باید معین بکنیم که بواسطه وجود اون مرز دندان پزشک عمومی بدونه چه محدوده‌ای باید کار بکنه، متخصص بدونه چه کیسایی رو باید کار بکنه، که اگر خدایی نکرده مشکلی مسئله‌ای در رابطه با خطای پزشکی قرار رخ بده اون رو به حداقل برسونه.
تعیین شدن ضوابط دقیق، روشن و علمی برای مداخله دندانپزشکان عمومی در حوزه تخصصی دندانپزشکی کودکان یک ضرورت مهمه به گفته رئیس انجمن دندانپزشکی کودکان ایران.
باید کارا طبقه بندی شده باشه و هر کسی بدونه جاش کجاست و چه کاری رو انجام بده و چه کاری رو نباشه انجام بده، چون نهایتاً باید کاری که ما انجام بدیم به انتفاعش به بیمار برسه، غیر از این باشه عملاً نتیجه معکوس خواهد.
بعد از وقوع دو حادثه برای دو کودک 3 ساله عراکی، حین درمانهای دندانپزشکی زیر دست یک خانم دندانپزشک غیر متخصص، انجمن دندانپزشکی کودکان این حوادث رو از پیامدهای دخالت افراد غیر متخصص در امور تخصصی دونسته. سراج رئیس انجمن دندانپزشکی کودکان ایران:
سن 3 سال ما توصیه نمی‌کنیم. مثلا جزء آموزش‌های دوره دانشگاهی هم برای دانش عمومی نیست. بیمارانی رو که برای آموزش دوره دانش عمومی انتخاب می‌کنی برای آموزششون، معمولا بچه‌های بالای 5 سال است. کار عام دندانپزشکی انجام بده. اون بچه‌ای که کوچیک هستن هم از همون ابتدا ارجام بدین که متخصص باشه کار بکنه.
متأسفانه در یک مورد روناک که 3 ساله جونش رو از دست داد.
بینی که داشت خون می‌آمد، همون سوراخ بینی رو یه پنبه گذاشت. بهش گفتم پس می‌خواد آخرام دکتر دست نگه دارید تا روناک خونش بند بیاد. گفت نه، و بچه رو کاملا خوابوندش. که حتی روناک یه بار از زیر دستشون در اومد، دوباره بچه رو خوابوندنش. دو تا هم
دست، یعنی ناراحت بود بچه زیر دستش.
آره دیگه، بچه ترسیده بود. یه دفعه من نگاه کردم روناک سیخ شده، داره کبود میشه. نه خودش و نه شوهرش که اونجا کار می‌کردن هیچ کاری نکردن و فقط نگاه کردن.
و در مورد دوم، امیرعلی 3 ساله که به مطب همین خانم دکتر مراجعه کرده بود، به علت قصور دندانپزشک مدتی در کماست.
تا دستشار داشته که بچه رو میگیرن، یکی سرش رو میگیره، یکی دستش رو، یکی پاش رو. دکترم دو سه دقیقه رو دندون بستگی کار میکنه، بچه کلن همه چیزش از بین میره. حالا معلوم نیست، دوز بالا زده، آمپول بزرگسال زده.
نظام پزشکی قصور پزشکی رو تایید کرده و دادستان عراک هم به پیک بامدادی گفته این موضوع رو تحت بررسی قضایی داره.
اقدام قانونی پرونده در شعبه یک بازپرسی مطرح و در حال دیگه
در اسرع وقت منجر به سود
دیگه قطعا شک نکنید.
اما اینکه یک دندانپزشک عمومی به فاصله چند ماه برای دو کودک چنین حادثه تأسف باری رو رقم بزنه، یک سوال جدی رو مطرح کرده. اینکه آیا دندانپزشک عمومی میتونه درمان کودکان رو بر عهده بگیره، یا اینکه لزوما درمان دندان کودکان باید به دندانپزشک اطفال واگذار بشه. اینطور که این دندانپزشک کودکان میگه، حتی یک درمان ساده دندانی برای بچه‌ها میتونه متفاوت از بزرگسال باشه. خانم دکتر مریم شیخانیان:
ساختار دندون بچه‌ها با بزرگسالا فرق داره. به عنوان مثال، اون قسمتی که اثر دندون یعنی بافت نرم وسط دندون توش هست، توی بچه‌ها خیلی بزرگتر از بزرگسالاست. تاج دندون هست، نازک‌تره، از احتمال شکستنش بیشتره.
رخ دادن حادثه دوم در مطب یک دندانپزشک تأکیدی داره بر ضعف نظارت‌ها. آقای دکتر سراج، رئیس انجمن دندانپزشکی کودکان ایران:
اگر اون خطای 100% بوده است، اگر به موقع مراجع قانونی و مراجع زیرفت اقدام می‌کردن، به نظر من خطای دوم اتفاق نمی‌افتاد. نظارت‌های کارشناسانه نیست.
رئیس انجمن دندانپزشکان ایران میگه دندانپزشکان عمومی هم در حوزه کودکان آموزش‌های دیدن. دکتر تاجرنیا:
دندانپزشکان عمومی هم به لحاظ تئوری و هم به لحاظ عملی آموزش‌های لازم برای درمان‌های کودکان رو می‌بینن، جز یک سری درمان‌های خاص اشکال و مانعی نداره.
رئیس شورای دندانپزشکی و تخصصی کشور هم میگه نمیشه تا قبل از بروز مشکل و شکایت توانمندی دندانپزشکی رو زیر سوال برد، و چه بسا دندانپزشک متخصص برای تأمین نیاز همه نقاط کشور در دسترس نباشه. دکتر رزمی:
به لحاظ قانونی محدودیتی برای انجام خدمات دندانپزشکی توسط دندانپزشکان عمومی نیست، ولی زمانی که اتفاقی بیفته، خدای نکرده، بررسی میکنه ببینه آیا این فردی که اقدام کرده توانمندی انجام اون کار رو داشته یا نه. قانون دیده نشده بگیم شما تا این حد میتونید کار بکنید. این یه بحث حقوقی که باید روش بحث بشه. به قول شما این بره توی فرایند قانونگذاری که ما یه محدودیت تعیین بکنیم یا نکنیم. من اگر چنانچه به جامعه میگم شما بهتره که برای دریافت خدمات دندانپزشکی کودکان برید پیش متخصص دندانپزشکی کودکان، آیا من اون تعداد دندانپزشک متخصص کودکان تربیت کردم؟ آیا اون تعداد در دسترس مردم هست؟ این مشکلات
پیدا میکنن.
باید بگیم ولی با یه ظرافتی.
در شرایط کنونی با پذیرفتن ضرورت ارائه خدمات تخصصی به دست دندانپزشکان عمومی، یک سوال مطرح میشه: آیا نمیشه با نظارت دقیق تر بر عملکرد دندانپزشکان و ارتقای توانمندی دندانپزشکان عمومی با برگزاری دوره‌های حین خدمت از آسیب‌های احتمالی این کار کاست؟
شما شنوندگان عزیز هم به ویژه کارشناسان محترم پزشکی نظرتون رو برای ما ارسال کنید که آیا باید الزام مراجعه کودکان به دندانپزشک اطفال باشه، یا اینکه دندانپزشک‌های عمومی هم میتونن درمان دندان کودکان رو داشته باشن. شماره پیامکی ما 3610. بریم سراغ گزارش پایانیمون. از فضای مجازی میشه برای جریان سازی هایی در جهت اصلاح سبک زندگی بهتر بهره برد. یکی از رسوم سنتی که همخوانی چندانی هم با دستورات شرعی و حتی شریعت اجتماعی نداره، مخارج سنگین برای سفره اطعام میت که مدتی در فضای مجازی پویش هایی برای اصلاح اون آغاز شده. در جدیدترین مورد، عده‌ای از مردم بروجر در این خصوص همقسم شدن که برای اصلاح این رسم تلاش کنن و گزارشی از همکارم پور حسینی به این موضوع میپردازه.
شاید مراسم ختمش همین امروز یا شاید هم فردا باشه. با شواهد موجود به نظر میرسه ایرانیان برای کفن و دفن و ودا با یکی از رسوم خودشون آماده میشن. رسم صرف غذای مردگان امروزه و با توسعه شبکه‌های ارتباط مجازی فضا برای رایزنی مردم در خصوص راهکارهای مبارزه با مشکلات و به خصوص بازبینی برخی رسوم دست و پاگیر بیشتر فراهم شده. یکی از میوه‌های این گونه رایزنی‌ها هم شده کمپین‌هایی که توی برخی نواحی کشور برای صرف نکردن غذای میت تشکیل شده و امضا کنندگان زیادی هم داره. علی اکبر حیدر یکی از فعالان فضای مجازی:
بیازه از سوابع شهرستان خروبیاوانک کمپین نه به غذا و میوه مجالس عمومی اموات خوشبختانه استقبال بی‌نظیری شد. یعنی ما الان نزدیک 650 خانوار ثبت نام کردن. یعنی اگه به ایزرا رفتیم دیگه تالار ما نمی‌دیم، نه اینکه خدای نکرده بی‌احترامی به خانواده مرحوم باشه. میوه و اینا هم گفتیم یه نگیرن، نهایتا با چای یا خرما یا حلوا از مردم پذیرایی کنن و هزینه‌ش هم هر که خواست میتونه در مجلس عامل منفعه در امور خیریه میتونه اونجا هزینه کنه، یه باقیات و صلاحاتی از خودشون به جا بگذارن.
همین چند روز پیش بود که رونوشت عهدنامه‌ای با امضای برخی از سران طوایف در شهر بروجرد توی فضای مجازی دست به دست شد که این افراد اعلام کرده بودند دیگه غذای مجلس ختم مردگان رو نخواهند خورد. غلام پیریایی یکی از امضا کنندگان این عهد نامه:
قشلافی ها جمع نیم ده حسین خودم با این رس جمع با خیلی هزینه ببرم، نه به قرآن هیچ نه اسلامی فهمیده نه هیچ چه گفتش نیچی جمعش کدیم.
موافقان برافتادن رسم اطعام و صرف غذای میت که تعدادشون هم زیاده برای منسوخ کردن این رسم استدلال هایی هم دارن. هاشمی:
مراسم تشییع جنازه 50 نفر، وقتی غذا میخوان بخورن 300 نفر میشن. تو تالار سه بار نشستن و بلند شدن تا بتونن تجزیه کنن. در صورتی که موقع تشییع جنازه 100 نفر نبودن.
ثابتی:
هزینه بره، دست و پاگیر، بسگیره. یه عده‌ای که سختشون هم میاد در هر حال چون رسم شده نمیتونن خیلی اظهار ناراحتی بکنن و خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت دوچار قرض و غوله و نمیدونم گرفتاری نشدن که دیگه.
نجفی:
هممون باید در راه رفاه عموم مردم قدم بردانیم و این رسوم غلطی که سالهاست بین مردم جا افتاده این رسوم را به مرور از بین ببریم.
فاضلی یکی از فعالان فضای مجازی هم معتقده
این مربوط به زمان قاجار هست که مردم به هر شکلی دوست داشتن این رسم و رسومات رو به شاخ و برگ بستن و اومده بالا و هیچ گونه سندیت مذهبی برای برگزاری چنین مراسم پرخرج ما پیدا نکردیم.
اما از سوی دیگه رسم اطعام و صرف غذای میت طرفداران پروپاقرصی هم داره. آقای عسکر:
سزاوار من همین سوی جز دارم منم میشه 40 کیلومتر خور بیابانه چهار نفر همراه من بیان اونجا وقت بچه من اینا یک چای جونه ده من خودم من کار به کسیش ندارم، شاید اثر در دیه ما من به خدا خونه نداره و اینا من نهارشون زور ندم ال آبادی هم ندم همونجا به من آتش بگوری بودن این درسته از نظر شما؟ نه من اصلا موافق نیستم. 70 سال 90 سال زحمت میکشم بچم خودش پولا بده.
هاشمی:
جز مخالفین طرف با این حرکت به سمت سوی میرن که کل سنت های قدیم رو بردارن. تو هم یکی از گروه ها پیگیر بودن که افشه اموات هم یه عمودی قاق کنن به جای افقی. جماعت که این طرح پیگیر میشن در مجموع دارم این سمت سوی میرن.
بررسی های میدانی ما هم نشون میده با قیمت های فعلی خرج و مخارج پذیرایی از شرکت کنندگان در مراسم ترحیم برای صاحبان عزا انصافاً کم هم تموم نمیشه. حالا درسته که توانایی مالی افراد هم با هم فرق میکنه.
هزینهش برای 300 نفر سرجم چقدر در میاد؟
منو اولمون 50% جوجه هستش، 50% هم لقمه، این نفر 60,000 تومانه، 300 نفر میشه 18 میلیون.
در این میان اون چه که مسلمه اینه که اگر رسم خوردن غذای متوفا دردسرهای عدیده‌ای هم برای افراد داشته باشه، این موضوع نه تنها ربطی به آموزه‌های دینی ما نداره، بلکه به گفته حجت الاسلام حائری‌زاده کارشناس مسائل دینی، نظر اسلام درست عکس رسم فعلی ماست.
خوردن غذای
کسی که از دنیا رفته و صاحبان عزا و قضا درست میکنه کراهت شرعی داره. ضمن اینکه در تعالیم روایی ما سفارش شده همسایه ها، اقوام، آشناها برای صاحبان عزا قضا درست کنن، براشون ببرن. این بندگان خدا حال خودشون رو ندارن، تا چه برسه بخوام میزبان مجموعه مهمان هایی باشن که از راه دور و نزدیک میان.
حجت الاسلام حیری‌زاده حتی کمپین هایی رو که برای منسوخ کردن رسم اطعام و صرف غذای مردگان را افتاده تحسین هم میکنه.
در این سالیان اخیر متاسفانه زیاد شده، هزینه زیادی هم داره، باید فرهنگ سازی بشه که حالا تو بعضی شهرستان و جاهای مختلف این فرهنگ سازی میشه و به نظرم کار خوبیه و هم کمک ظاهری به اطرافیان کسی که از دنیا میره، همین هم که دستور خدا و رسول خوب رو زمین نمونه و عمل میکنه.
هرچند تو تبدیل شدن موضوعی به فرهنگ غالب و جاری زمان زیادی لازمه، اما به طور حتم چنانچه رسم و رویه درست و معقولی رو پایه‌گذاری کنیم شاید خودش یه خیر جاری برای بانیان اون باشه. یادمون باشه رسم ها متعلق به همه افراد جامعه هستند، نه فقط اقشار خاص یا پولدارها. بنابراین قدر همدیگر رو بیشتر بدونیم و مواظب باشیم با رسم هامون موجب خجالت زدگی یا فشار مالی برای دیگران نشیم.
انشاءالله که اینطور باشه. از پنجشنبه است یادی بکنیم از همه اموات با ذکر یک صلوات و فاتحه. یا علی مدد، خدا نگهدار.
واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازیم، مثل ترابط صدا تازهیم. وقتش باقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران. صدا 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 صدای ایران، رادیو ایران.
همزمان با 14 جشنواره بین المللی رادیو، صدای جمهوری اسلامی ایران با همکاری اتحادیه رادیو تلویزیون های آسیا و اقیانوسیه ABU و مراکز دانشگاهی برگزار می کند. ششمین اجلاس جهانی صدا با محورهای رادیو در عصر شبکه، رادیو و آینده پژوهی، رادیو و نوآوری در برنامه سازی، رادیو و اقتصاد، رادیو و فرهنگ، رادیو و جامعه. متقاضیان می توانند تا تاریخ 10 اسفند ماه 1397 مقالات خود را از طریق سایت اجلاس جهانی صدا به نشانی radiofrom.irib.ir ارسال نمایند. ارائه گواهی پذیرش مقالات، گواهی شرکت در کارگاه‌های آموزشی با حضور مدرسان بین‌المللی و چاپ مقالات برگزیده در مجله‌های علمی پژوهشی از مزایای شرکت در اجلاس جهانی صدا می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اجلاس جهانی صدا به نشانی radiofrom.irib.ir مراجعه فرمایید. رادیو چشم‌انداز آینده و تولید در فضای میان‌رسانه‌ای. کمیته اطلاع رسانی جشنواره بین‌المللی رادیو و اجلاس جهانی صدا.
با نام و یاد خدا دوستان عزیز، سلام. بعد از ظهر پنجشنبه شما به خیر و نیکی در بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران، من بتول نجفی به اتفاق همکارانم تهیه کننده زهره سربازی، صدا بردار محمد رضا بیرقی و هماهنگی مهدی رمضانی در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 22. امیدواریم که بعد از ظهر پنجشنبه رو با سرزندگی و نشاط بگذرونید. گفت زندگی تنها زنده موندن نیست، بلکه باید حواسمون باشه اون کسی که بیشتر عمر کرده بیشتر زندگی نکرده، کسی بیشتر زندگی کرده که طعم زندگی رو بیشتر چشیده. امیدوارم از این تعطیلات آخر هفته استفاده کنید و طعم شیرین زندگی رو بچشید. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز، ایران را بشنویم.
ایران ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو میگویم. دست در دست هم، گام به گام به پیش میگویم. ایران ای آزاده و سرفراز، ای یاور و ای هموطن، با تو سخن میگویم.
شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است، سال حمایت از کالای ایرانی. این فقط مربوط به مسئولین نیست، آحاد ملت همه میتوانند در این زمینه کمک بکنند.
رادیو ایران همراه و همسخن همیشگی ایرانیان.
همه چیز بستگی به حال و هوای دلت داره. حال دلت که خوب باشه، آدم ها همشون دوست داشتنیه. حتی چراغ قرمز هم برات یک مکس دوست داشتنی میشه و دیگه برات طولانی و کسالت بار نیست. حال دلت که خوب باشه، همبازی بچه ها میشی، برای عزیزانت همیشه وقت داری و یک دنیا مهربونی در چهرت نهفته است. و هر چقدر که لذت داره که از آدم ها و حال دل خوبشون با خبر باشیم. امروز از حال دل عزیزانمون خبر بگیریم. از خاطره هاست، یک نفر همدم خوشبختی هاست، یک نفر همسفر سختی هاست. چشم تا باز کنیم عمرمان می‌گذرد، ما همه همسفر و رهگذریم، آنچه باقی است فقط خوبی هاست. از همراهی همه شما هموطنان خوبمون با رادیو ایران سپاسگزاریم.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران.ir مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
جلوه فرهنگ اینجاست. رادیو ایران.
مروری بر فرهنگ مردم نواحی مختلف ایران.
سفر به دنیای پر رمز و راز فرهنگ مردم ایران زمین در فرهنگ مردم.
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.